ورودم به سپاه پاسداران در کنارش درس طلبگی خواندم و بعد شدم یکی از اعضای خانواده‌اش، انگار قرار نبود سیراب شوم و باز هم دنبال بهانه بودم که دیدارمان زود به زود تازه شود. چه می دانستم روزهای سخت رفاقت هم در راه است و روزی باید همه گذشته را فراموش کنم و روبرویش بایستم.
بخش هشتم،
راوی مهدی.
سخت است یک بار احساس کنی رفت آمدها و رفاقتها مثل برق و باد گذشته و همه روزهای خوش یک دفعه تمام شده و حالا تو و علی آقا را پرتاب کردند به میانه های پاییز 1393، به روزهایی که قصدش برای رفتن به سوریه آشکار می شود و همه از تو انتظار دارند مانع رفتنش شوی. تو هم بعد از چند روز کلنجار رفتن با خودت و ورق زدن پرونده 20 و چند سالی رفاقتت، سرانجام دل به دریا بزنی و تن به خواسته ها بدهی، اگرچه فقط از زبانت کار بکشی و هنوز دلش را نداشته باشی در عمل به جنگش بروی. همسرش همه را خبر کرده بود تا دور هم جمع شویم و راهش را بزنیم. شب جمعه در روستای کهریزک میهمانش بودیم. همیشه میگویم اگر دلتنگ علی آقا نمی شدم و اصرار مریم نبود، شاید هیچگاه اصلا گذرم به آنجا نمی افتاد. بیشتر برای همین مریم میگویم که اولین بار بد جور ترس به جانش افتاد از جاده نه خیلی طولانی اما تنگ و تاریکش. پس از آن دیگر هیچگاه تا آخرین قرارمان برای بحث درباره سوریه شبانه نرفتیم. واقعا هم ترس داشت. هر لحظه فکر می‌کردی الان است که چند نفر با سلاحی چماقی چیزی بریزند وسط جاده برای زورگیری. حالا خیلی بهتر شده است. هم امنیتش هم جادهش. اولین بار نابلد بودیم و باورمون نمی‌شد در نزدیکی ما چنین جاده و محله‌ای هم باشد. یادم است یکی دو بار که سنگی زیر ماشین در رفت و ناخودآگاه پایم چسبید به ترمز، مریم ترسید. گفتم نترس، دیگه چیزی نمونده، میرسیم. گفت
مگه قبلا هم اومدی؟
نه، ولی علی آقا میگفت اگه جاده تاریکه به جاش زود تموم میشه.
زود تموم میشه؟ هرچی میریم که نمیرسیم.
هر 50 متر یک ستون برق کنار جاده علم شده بود که تا چراغ ماشین می افتاد رویش شبهوار روشن و بعد محو می شد. مریم همون اولین ستون را که دید گفت
پکو چراغش؟
اغلب متوجه نمی شدم اگر چیزی می پرسید. فرمان محکم در دستم بود و سرم را به شیشه نزدیک کرده بودم تا ببینم. او هم انگار ترسش بیشتر می شد که دائم با خودش چیزهایی زمزمه می کرد. چند بار هم صدای زنگ گوشیش سرگرممان کرد.
باشه باشه، داریم میای. زحمت نکش داداش، برو تو خونه پیداش میکنیم، نگران نباش. ترس چیه؟ مگه بچه این؟
نزدیکای کهریزک یک بار صدای جیغ مریم و ترمز ماشین یکی شد. بهت زده دیدم سگی تنومند وسط جاده ایستاده. تا ماشین متوقف شود و بیاید پوزش را به شیشه سمت من بمالد و واق واق کند، زود دنده را جا زدم و گاز ماشین را گرفتم. رهایی ما نکرد تا نزدیک های کهریزک. نور چراغ آخرین تاریکی ها را که شکافت یک بار افتاد روی تابلوی بزرگ تا عکس سه شهید نقش بسته روی آن پدیدار شود. نزدیکتر که شدیم دیدیم انگار یکی از آنها خود علی آقاست. سمت چپ و راست تابلو دو شهید بودند و وسط آنها علی آقا پشت به نوشته ها ایستاده بود منتظر ما. در آن تاریکی محض با نور چراغ ماشین از شیخ علی که دو بال عبا را در دست گرفته بود و عمامه سفیدش روی زمینه آبی تابلو خیلی به چشم می آمد تصویری زیبا درست شده بود. به خودش هم وقتی توی خانه آرام گرفتیم و میبایست سر بحثی را باز میکردیم گفتم. گفت:
کاش میشد منم میامدم بین این دو نفر.
شما که خوب لیاقت داری، ولی کو دیگه جنگ.
کو جنگ؟
آره کو جنگ.
کم شهدای مدافع حرم داریم؟ پس این تشییع جنازه های هر هفته‌ای چیه تو مملکت؟
آره، ولی حکایت دست ما کوتاه خرما بر نخیله.
همه چی دست خودمونه، اگه بخوایم دستمون میرسه. آقا مهدی، از قدیم گفتن اگر پرنیان است خود رشته ای، اگر بار خار است خود کشته ای.
نمیدانستم چه بگویم. به خودم گفتم حالا ما حرفی زدیم و علی آقا هم احساساتی شد، بهتر حرف رو عوض کنم. و بحث جاده کهریزک را پیش بکشم که انگار برای همه هم جذابیت داشت. از مریم و زهرا خانم گرفته تا فاطمه، همه حرف داشتند و میخواستند با همه وجود درباره آن صحبت کنند.
بخش نهم.
حالا اما برای آن جلسه‌ای که زهرا خانم خواسته بود، پدر و مادر علی آقا هم با ما بودند تا پیش از غروب آفتاب خودمان را برسانیم کهریزک و منتظر بمانیم همه جمع شوند. میهمان علی آقا بودن البته همیشه ماجرا داشت. وقتی 7-8 خواهر و برادر با همسر و بچه‌هایشان توی یک خانه 70-80 متری جمع شوند و هر یک هم بخواهند سر حرفی را باز کنند، هنر می خواهد آرام کردنشان، چه برسد که برای بحثی داغ محتاج سکوتی مطلق هم باشیم. آن شب اما فکرش را هم نمی کردم که با این که تازه گرم صحبتهای متفرقه بودیم، یک باره همه ساکت شوند و همچون مجلسی که سخنران مشخصی دارد و حالا نوبت حرفهای اوست، لبخند زنان به من نگاه کنند. نگاه کردنی که بی معنا هم نبود برایم. هنوز هم شوخی یا جدی، وقتی جلسه های خانوادگی به مرحله سکوت می رسد، بیان که کلامی حرف زده باشم، یکی از گوشه‌ای با کنایه می گوید:
خب آقا مهدی، می فرمودید.
من هم ترس را کنار گذاشتم و بیان که به چهره علی آقا نگاه کنم، رو به جمع گفتم: نگرانی برای چی آخه؟ این دیگه از کفر ابلیس هم مشهورتره که هیچ بنی بشری نمیتونه قاچاقی از گیت بازرسی عبور کنه. مگه ممکنه همینجوری یکی بیاد راهش رو بگیره و بره سوار هواپیما بشه؟ این چه حرفیه؟ ناسلامتی چند سال این کاره این ما؟ دست کم 400-500 تا پرواز داشتم تا حالا. خیال من که راحته، شما هم آب تو دلتون تکون نخوره. برادرش احمد با خنده گفت:
تو همه دنیا از این اتفاق افتاده، اینجا هم میفته. حالا چون شما ندیدی دلیل نمیشه. درسانی، انگار نمیدونی داری در برای کی حرف میزنی. همین سکوت شیخ علی خودش کلی حرفه.
بعد استکان چای سردش را یک نفس بالا کشید و با علامت دست و بالا بردن ابروها نگذاشت جوابش را بدهم. گفت:
گیرم که حرف شما درست. خب علی آقا میشه اولین نفر. حالا ببین کی به شما گفتم. این میره سوریه. خوبم میره. یعنی درست همون لحظه‌ای که همه منتظرین بیاد خونه و بگه قسمت نبود برم، صدای زنگشو از سوریه میشنوین. اون وقته که کاخ رویاهاتون فرو میریزه و تازه میشینید فلسفه بافی میکنید چه جوری رفته و چه جوری باید برش گردونید.
برادر دیگرش نبی دنبال حرف احمد را گرفت و گفت:
آره به خدا. بعد هم با خیال راحت و لبخند زنان میسته جلو دوربین تا با یه مسلسل بزرگ و یه قطار فشنگ دور کمرش عکس بندازه و براتون بفرسته. اون وقته که تازه باور میکنید حاجلی پرید.
قصد ما به حرف آوردن علی آقا بود، اما او برخلاف همیشه که ساکت نمی ماند، فقط قش قش می خندید و چیزی نمی گفت، یا به بهانه پذیرایی سرگرم آوردن چای و میوه می شد. حاج رضا پدر علی آقا هم که تا پایان مجلس رو به تلویزیون نشسته بود، مثل همیشه چیزی نمی گفت. رویش رو برگرداند و فقط گفت:
من کاری به این کارا ندارم، خودش میدونه. و حاج خانوم
علی آقا وسط حرف حاج رضا، برای اینکه دوباره خودش را سرگرم کاری کند، رفت سراغ تلویزیون تا کانال عوض کند، اما پدرش نگذاشت و با زهر خند گفت:
یکی باید کانال خودت عوض کنه بابا جون.
همسرش بیشتر از همه استراب داشت و همچون کسی که در خیال خود فرجامی با همه ویژگی های مورد نظرش می سازد و بعد انتظار وقوعش را می کشد، دائم چشم می دواند سمت علی آقا تا واکنشش را ببیند. از نظر او در آن لحظه هیچ چیز در دنیا مهمتر از این نبود که همه در پی راضی کردن شوهرش باشند که نرود. حالش را درک می کردم. برای همه ما هم اتفاق افتاده، لحظه هایی که از هر حسی خالی هستیم جز آن چیزی که درباره‌اش فکر می کنیم و می خواهیم همه به آن فکر کنند. آن لحظه همه چیز برای آدم معنای خودش را از دست می دهد تا منفعل شود و خیالهای گوناگونش تا خود آسمان امتداد پیدا کند. من سر حرف خودم بودم. گفتم: زهرا خانم غصه نخورید، با حوصله سفره بندازید و مثل همیشه باشید، راحت غذاتون رو بخورید، خیالتون راحت. چه ایرانی چه افغانستانی باید روادید داشته باشه؟ کارت میخواد، هر کی نیست که. مهمترین مسئله آن شب من و شاید همه سکوت عجیب مادرش بود. کم حرفی علی آقا رو میشد توجیه کرد، اما مادرش را نه، که همیشه طوری از علی آقا حرف میزد که انگار ممکن است هر چیزی را در زندگیش فراموش کند جز فرزند اولش را. به خودم حق میدادم سکوتش را درک نکنم. بعدها هم که گفت هیچ وقت مخالف رفتن علی آقا به سوریه نبوده، باورم نشد.